بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صفحه 126 از کتاب المطالب السلوکیه، مطلب سوم از نیمه دوم کتاب که موضوع آن راجع به خواب است. عنوان مطلب: خواب برای بقای روح راهنما و دلیل است. که عربی این عنوان در صفحه دست راست، النوم یدل علی بقاء الروح. قال الشيخ الرئيس أبو علي سينا رحمة الله عليه: إن الإنسان في نومه يرى الأشياء ويسمعها. شيخ الرئيس أبو علي سينا فرموده است: إنسان چیزهایی را در خوابش می‌بیند و می‌شنود. بل يدرك الغيب في المنامات الصادقة بحيث لا يتيسر له في اليقظه. حتی غیب را که درک آن در بیداری برایش میسر نیست، در خوابهای صادقه می‌بیند. فذلك برهان قاطع الا ان جوهر النفس غیر محتاج الی هذا البدن. پس این دلیل قطعی در این است که نه تنها اصل نفس به بدن احتیاج ندارد، بلکه هر چه به بدن نزدیکتر شود نفس ضعیف می‌گردد و اگر بدن را رها کند توانمند می‌شود. بل هو یضعف به مقارنت البدن و یتقوا به تعطله. فاذا مات البدن تخلص جوهر النفس عن جنس البدن. ابو علی میگوید که هنگامی که بدن بمیرد، اصل نفس، جوهر نفس از جنس بدن جدا می شود. فا اذا کان کاملا بالعلم، اینجا مطلب شاهد ماست از بیان ابو علی سینا. اینجا شاه کار این مطلب هست. فاذا کان کاملا بالعلم و الحکمت و العمل الصالح انجذب الى الانوار الالهیه و انوار الملائکه و الملأ الاعلا. انجذاب عبرت الى جبل عظیم من المغناطیس. وقتی که این نفس به علم و حکمت و عمل صالح تکمیل شود، مجذوب انوار الهی و انوار فرشتگان و انوار ملأ اعلی، مجذوب این انوار می گردد. همانند جذب یک سوزن به یک کوه بزرگ آهنربا. خب پس مطلب ما امروز راجع به برهان و حجیت خواب که دلائل بزرگ
هم برای اثبات معاد و هم برای اثبات مبدع. یعنی شما از این خوابی که شما به خواب می روید می تونید هم مبدع رو کشف کنید و هم معاد رو کشف کنید. این چه حالیست که بی اختیار به انسان دست میده؟ درسته خودش میره تو جا، خودش مقدمات خواب رو فراهم میکنه، ولی اون لحظه که باید تو خواب فرو بره، اون مثل مردنه که وقتی عجلش میاد و میمیره و از دنیا میره. خب این چه دستیست که انسان رو به خواب میبره؟ به خود فکر کنیم دیگه. و چه دستیست که باز از این خواب مورد بیدار میکنه؟ غیر از خدا کیه؟ پس از اینجا ما مبدع رو میتونیم کشف کنیم. و اما این که معاد، خب در معاد میگن چیه؟ میگن روح برمیگرده تو بدن، هم شب اول قبل و هم در قیامت. و این معاد هم جسمانی و هم روحانی. خب از ظاهر خواب ما میتونیم کشف کنیم. اصلا نقل میکنن در تاریخ گذشتگان آمده که یه پادشاهی بود، این قبل از اینکه این پادشاه مؤمن بیاد، یه پادشاه کافر بود که نه اعتقاد به خدا، نه به معاد، نه به آخرت. ولی بعد از مدتی باز یه پادشاه دیگه جای این آمد که اون پادشاه با ایمانی بود. بعد البته یک روایت میگه این سلطان بوده از خدا خواسته، یه روایت هم اینکه پیغمبر بوده از خدا خواسته، که خدایا چون یه مدتی بود که اصلا بشر خواب نمیدید، این پیغمبر آمد یا این سلطان مؤمن آمد گفت خدا من میخوام این بشر رو هدایت کنم، تو میگی بعد از مردن روح زنده میشه، بدن زنده میشه، شب اول قبر، تو عالم قیامت. خب ما میخواییم یه برهان، یه حجتی باشه که از اون کشف کنیم این روح، چیکار کنیم؟ دست به درگاه خدا دراز کرد و از خدا خواست و خداوند خواب را آورد برای بشر. این خواب بی خود نیست که آمده، این خواب دلیل و برهان است که خدا این را درست کرده برای بشر که از روی این کشف کنن که یه عالم معاد دیگری هست، یه روح حقیقت داره، یه چیزی نیست. بعد اینجا ما آمدیم گفتیم که این از گفته ابو علی سینا که این روح یک روح ماندگاریه، بدن درست خاک میشه، البته نه هر بدنی، تعدادی از بدنها مثل بدنهای انبیا، اولیا، صالحا، نماز شب خونا، اینایی که خیلی مقید به تعبدات و مستحبات هستن، اینها رو خداوند از لطف که داره. و همچنین چون در دنیا جنبه های روحیشون غالب بوده بر جنبه های مادی و جسمانی، اون غلبه این بدن شفاف کرده و این بدن نگه داشته که تسلط بر خاک داره، به جای اینکه خاک رو این تسلط کنه، این تسلط داره رو خاک. از این جهت میبینیم که اتفاقات زیادی افتاده که نقل میکنن، مثلا کجا قبری نفش شده و دیدن که این بدن تازه تازه بعد از گذشت قرنها و سالها، ولی این کم اتفاق میفته. حالا اون چه مهمه که ما بدونیم اگر بدنمون خاک میشه ولی روحمون خاک نمیشه، روحمون از بین نمیره، این روح موندنیست. حالا دلیل بر این اینه که ما وقتی تو عالم رؤیا میریم یه چیزایی میبینیم که تو دنیا نمیبینیم، یه چیزایی میشنویم که تو دنیا نمیشنویم. اصلا میشه از خواب غیبیاتی رو به دست آورد، علومی رو به دست آورد. کسانی که نمیتونن تو این دنیا پیشگویی کنن، قدرت پیشگویش که ندارن، البته بعضی ها خب خدا بهشون لطف میکنه، از مردنشون میگن، از بعض چیزا میگن در آینده. البته ما گفتیم سالک نباید دنبال این حرفا بریم. خب حالا شما خواب میبینی یه چیزی که تو خواب بهت میگن که فردا این اتفاق میفته، بعدم یه تو بیداری میبینی همطور شد. این یه حقیقت دیگه، نمیتونیم ما بگیم که این طوری نیست. پس این خوابه، اما این آثار رو هم داره. حالا ما از این چی کشف میکنیم؟ ما از این موضع خوابها و رویاها کشف این رو میکنیم که بابا این بدن تنها نیست که ما داریم، اصل اون روح و جانیست که در این بدن هست و این روح کار زیادی میکنه و این روح یک جوهر مجردی هست که در بدن ما قرار گرفته. خب وقتی انسان موقع عجلش میشه و میخواد از دنیا بره، اینجا میبینیم که فاصله میگیره بدن از روح، روح میره یه جا، بدن هم میره تو قبر. خب این نشون میده که روح از یه عالم دیگریست. یسالونک عن الروح قل الروح من امر رب، این از امر خداست و حقیقت روح برای ایش کی کشف نشده. این روح که یکی از مخلوقات بزرگ الهیست، شما همین روحتونه میتونید پرورش بدید. قبل از اینکه از این دنیا برید شما این روح رو میتونید کاملا پرورش بدید، یعنی بیایی با علوم الهی، با حکمت، با اعمال صالحه این روح آلوده در بدن رو، این روح از اون کثافت و آلودگی های توی حجاب های معصیت و غفلت و نفس اماره، از این منجلاب ها این نجاتش بدی و این رو آراستش کنی به جوری که ابو علی سنا میگه میتونه این عرض کنم رو شفاف شفاف بشه تا جایی که با شفاف ها در ارتباط قرار بگیره، یعنی با انوار الهی، با انوار فرشتگان، با انوار عالم بالا. و حتی مثال میزنه میگه شما ببین، عرض کنم یک کوه از مغناطیس بذاری یه جا، یه سوزن بیار نزدیک این کوه. خب این کوه این سوزن چه کار میکنه؟ میگیره به خودش، کوه عظیمیه، درست؟ چون یه سر سوزن زدی به این کوه، گرفتش، درست، بردش. شما هم همینطوری، شما هم اگر روحت آراسته بشه و خودسازی روحی کنی، این روح کارش به اونجا میرسه که اون کوهی از انوار که اونجا گذشته شده اونا بیان سراغ شما و عرض کنن شما هم غرق در این انوار بشی. خب چرا؟ وقتی میدونی که همچه آیندهی داری، یه همچه عرض کنم هدفی هست در کار، چرا با خودت کار نمی کنی که خودت به این مقام والا برسونی و همچه میخوای بمونی همین پایین پایین تو همین حالت خاکی؟ چرا خودت به افلاک نمیرسونی؟ چرا افلاک نشین نمیشی؟ درست؟ افلاک نشینان اونا افرادی هستن که شب و روز کارشون این که غذای روحی بدن به این روح، بس دیگه این همه غذای مادی دادیم به این بدن، یه خوردم بریم سراغ روحمون. خب این راجع به مطلب سوم از این کتاب. مطلب چهارم هم باز در همین خصوصه، بقاء الروح بعد الموت. قال الخطيب فخر الرازي ان كثيرا من الناس يرى اباه او ابنه بعد موته في المنام. خب ما این مطلب رو از کتاب مفاتيح الغيب فخر رازی نقل میکنیم که ایشون خب از مفسران معروفه، فخر رازی از اهل سنته، و این مطلب رو ایشون در تفسیر سوره اسراء آورده. اونجا این مطلب رو میگه که خیلی از مردم پدران فرزندان خود رو بعد از عرض کنم که مرگ خود در عالم خواب میبینه، یعنی پدرش مرده، فرزندش مرده، رفتن تو اون عالم برزخ، این اینجا تو خونه خوابیده، یه دفعه تو خواب میبینه اینا آمدن سراغش، آمدن تو خوابش. خب این یه امریست که خیلی روشنه، برای خیلی هم اتفاق میفته. پدر مردش تو خواب میبینه، عموی مردش تو خواب میبینه. و یقول له اذهب الى الموضع الفلانی فان فيه ذهبا دفن تو لک. فخر رازی از این مطلب یک مقصودی داره که این حرف میزنه، حالا بعد میگیم مقصودش چیه. میگه این میت میاد تو خواب به شما میگه آقا، مثلا پدرت حالا سالها فوت کرده، میاد میگه من فلانجا یه مقدار طلایی مثلا تو این خونه کجا یا دیر درختی جایی، قدیما که این کار می کردن. ما خب قدیما این بانگه امروز که نبود، اینا برای حموم می خواستن تعمیر کنن، زیر ستون حموم برای تعمیرات حمام دفن می کردن. الان این گنجایی که الان به دست میاد از چیه؟ گنجای طلا ها، درست هم تو ایران ما هم هست، جای دیگه هم هست، در این که این قدیمی ها اون قرنهای پیش اینا کارشون همین بود، بانگشون زمین بود، توی زمین دست میکردن. خب میگه بابا برو فلان جا، من برای تو یه مقدار طلا زیر خاک کردم، برو بردار. شده یا نشده میان تو خواب میگن دیگه. یا این که میگه که بابا فلانی از من طلب داره، برو فلان طلب منو بده. اونم میره میگه بله این دفتر و اینم حساب و درست گفته. حالا حتما طلبکار برو در خونه، میگه برو طلب منو بده، اینم میره اونجا میبینه بله درسته. و قد یراه و فیوسیه به قضا دینن تو من در یقظه اضافت تشکانه کمار آهو فنم من غیر تفاوت. بعد میبینه بله خوابش درسته و اون چی که در بیداری پیش آمده با همونی که در خواب بهش گفتن درست بوده. ولو لان الانسان یبقا بعد الموت لما کانه کذالک. خب سوال اینه، ما میخوایم ببینیم این مرده که میاد تو خواب شما به شما میگه برو، آخه این مرده که مرده بود، رفته بود، چطوره که دوباره برمیگرده تو روح شما، میاد پیش شما؟ پس معلوم که این روح نه از بین نرفته. اگر بنا بود این روح هم مثل بدن از بین رفته بود که دیگه نباید تو دنیا بیاد، به خواب شما بیاد. خود همین یک برهان و حجتیست برای این که وضعیت روح با بدن فرق میکنه و روح موندنیست و از بین رفتنی نیست، درست؟ ولما اندل هذا الدلیل على ان الانسان يبقى بعد الموت و دل الحس على ان الجسد میت کان الانسان مغایرا لهذا الجسد المیت. ایشون میخواد این نتیجه گیری رو کنه که انسان این بدن نیست، انسان این بدن خالی نیست، این سرپای ساده نیست، انسان یه چیز دیگه‌ایه غیر از این بدن. درست معلوم میشه که روح یک موجودی است که این مندنی است، بقا داره، اما این بدن که از بین میره و جدا از این بدن میشه، این رو ما از رؤیا کشف میکنیم، از همین خواب کشف میکنیم. وقتی یه مرده میاد تو خواب ما، این نشون میده که این روحش نمرده و از بین نرفته و هست. خب حالا این مطلب چهارم و سوم از این کتاب داله بر این معناست که ما باید یه تجدید نظر کنیم، یه توجه بیشتری کنیم، ببینیم که ما این بدن نیستیم، بلکه اون چه مهمه در این بدن همون مسئله روحه، که برای سالکم این مسئله خیلی مهمه. به جای این که به بدنش بپردازه، باید به روحش بپردازه. البته نه این که بدن رو ضعیف کنه، بیمار کنه، نه، چون ترقی روح در این مرکب بدنه، مرکب باید مرکب خوبی باشه برای تعالی روح. اگر بنابشه بدن مریض باشه و بیمار باشه و نتونه سحر پاشه برای نماز شب و همینطور زمین گیر باشه و افسرده و نمیدونم افکار بیجا و بی خود و خب این چی میتونه استفاده کنه؟ این که باید ما کارامون منظم کنیم، مرتب کنیم، مخصوصا در این روزهای بلند و شبهای کوتاه کارمون خیلی سخته برای سحرخیزی و بیداری آخر شب. باید برنامه بریزیم برای کار خودمون. چطور شد برای هر کاری ما برنامه ریزی میکنیم؟ اون وقت برای سحرخیزی برنامه ریزی نمیخواد؟ میشه همینطور علالله بگیم خدا ما رو بیدار میکنه؟ باید برنامه بریزیم، یا غذا رو باید کم کنی، یا خواب اول شب بیشتر کنی، یا یه ساعتی بذاری، یا یه نفر سفارش کنی بیاد بیدارت کنه، یا بالاخره دیگه خودت از هر راهی که میدونی یه نیم ساعت قبل از اون رو باید این کار رو باید کرد دیگه. حالا من گفتم اگر یه وقتم شما دیدی که خیلی خسته و یه وقتی اتفاق افتاد که دیگه زن قوی داری که بیدار نمیشی، خب قبل از خب بخون نماز شب، قضا نکن نمازت، ساعت 12 میشه بخون نماز رو بگیر بخواب. این بهتر از این که ما بذاریم برای فردا نماز شب اون رو قضا کنیم بعدم بخونیم. کسانی که نماز شب خون هستن، اینها باید ول نکنن نماز شبه. حالا اگر تونستن که گفتیم قبل از خواب، نشد اگر در وقت که خیلی بهتر، نشد عرض کنم قضاشو باید بخونید. عزیز من شما چطور نماز روزانه رو قضاشو میخونید؟ اون وقت این نماز شبی که اینقدر تأکید شده میخوای صرف نظر کنی ازش؟ خب صرف نظر کنی، نفست غلبه میکنه بر شما. اگه تنبیه نکنی، اگر جبران نکنی، این نفس رو اگر بذاری اینجوری ها، باز اونایی که زحمت کشیدی در گذشته اونها همه از دست میره. لذا این دیگه مصیبت خود ماست. بعضی ها میان شکایت میکنن که ما چرا موفق نمیشیم، چرا نماز شب پا نمیشیم، چرا نمیدونم نماز صبحمون قضا میشه یا چجور. اینا همه از دست خود شماست. باید برنامه‌ریزی کنیم که یه وقت اینجوری پیش نیاد. چون از آن میگم دیگه ما به همین مقدار اکتفا میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا در آستانه نماز مغرب قرار گرفتیم، اذان شب جمعه است، ماه شعبان است، شبهای شریفی است. خدایا در این شب رحمت، در این شب مغفرت، توفیق علم و عمل به یکایک ما عطا بفرمایید. فرج امام زمان نزدیک بگردان، اموات گذشتگان ببخش و بیامون. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.